سلام، پنبجوی اصر با وقت کابل است. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان به کابل آمده تا با رهبران حکومت صحبت کند. رسیدن آقای خلیلزاد به کابل را یک منبع حکومتی تایید کرده و عملات اخیر بر مساجد در شمار از مناطق افغانستان نگرانی های را برانگیخته است. در حمله دیشب بر یک مسجد در پروان چندین تن کشته و زخمی شدند. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگاه. اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با جاوید نعیمی.
سرخط ها در 24 ساعت گذشته نزدیک به 500 واقعه مثبت ویروس کرونا در افغانستان ثبت شده. اعتراض کننده ها در ولایت پروان امروز جسد های قربانیان حمله دیشب بر یک مسجد را به کابل انتقال دادند و پاکستان از امروز خدمات ریل در آن کشور را از سر گرفت. مشروح خبرها در 24 ساعت گذشته 492 واقعه مثبت ویروس کرونا در افغانستان ثبت شده است. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان امروز در دیدارش از شفاخانه افغان ژاپن گفت اکنون شمار مبتلایان به این ویروس به 8145 تن رسیده است. در اعلامیه وزارت صحت آمده که به گفته آقای فیروز شمار مرگ و میر به 183 مورد و تعداد شفایافته ها هم حالا به 930 تن رسیده. در ادامه آمده که وزیر صحت عامه افغانستان از طرف های درگیر جنگ خواسته تا از مراکز صحی استفاده نظامی نکنند و حمله بر مراکز و کارمندان صحی را متوقف سازند. در حال حاضر کابل بالاترین آمار مبتلایان به ویروس کرونا را در افغانستان دارد. سپس هرات، قندهار و بلخ به ترتیب بیشترین وقایع مثبت این ویروس را ثبت کردند. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان هم به ویروس کرونا مبتلا شده بود، اما از صحتیابیش دوباره روز دوشنبه این هفته خبر داد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان وارد کابل شده و قرار است امروز با رهبران این کشور دیدار کند. منابع در ارگ و دفتر آقای خلیلزاد این خبر را به رادیو آزادی امروز تایید کردند. خلیلزاد این دور سفرش را از دوحه پایتخت قطر آغاز کرد. وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه با نشر یک خبرنامه گفت که آقای خلیلزاد برای دیدار با مقام‌های دفتر سیاسی طالبان به دوحه رفته. تا هنوز جزئیات این گفتگوها نشر نشده است. در خبرنامه وزارت خارجه آمریکا این هم آمده بود که زلمه خلیلزاد تلاش خواهد کرد تا راه‌ها برای آغاز مذاکرات بین الافغانی هموار شوند. بر اساس توافق فوریه میان آمریکا و طالبان، مذاکرات بین الافغانی باید در دهم ماه مارچ آغاز میشد، اما تا هنوز به علت اختلاف نظر میان حکومت افغانستان و طالبان در مورد مبادله تا 5000 زندانی طالبان در بدل رهایی حدود 1000 زندانی مربوط به حکومت، مذاکرات هنوز آغاز نشده است. اعتراض کننده ها در ولایت پروان امروز جسد های قربانیان حمله دیشب بر یک مسجد را به کابل انتقال دادند. مقام های محلی میگویند که 10 تن در نتیجه این حمله مسلحانه دیشب کشته شدند و 16 تن دیگر زخم برداشتند. اعتراض کننده ها با سر دادن شعارها خواهان شناسایی عاملان حمله دیشب در مسجد روستای چنار شدند. اعتراض کننده ها از ارگ ریاست جمهوری میخوان به گونه ویژه به این رخداد رسیدگی کنند. مقام های محلی گروه شورشی دولت اسلامی معروف به داعش را مسئول حمله دیشب میدانند، اما طارق آریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان امروز گفت که طالبان این حمله را انجام دادند.
یک جنایت بشری است، یک جنایت ضد انسانی است و محکوم است. قطعا طالبان پاسخ جنایت خود میبینند.
تا هنوز مسئولیت این رویداد را گروه نپذیرفته، اما شمار از مقام ها میگویند که طالبان در این منطقه ولایت پروان فعالند. خلوردید 29 شاهین از کشته شدن 5 تن از جنگجویان طالبان در ولسوالی آقچه ولایت جوزجان خبر می دهد. محمد حنیف رضایی سخنگوی این خلوردو امروز گفت که تلفات در نتیجه حمله هوایی نیروهای افغان بر طالبان وارد شد. به گفته رضایی حمله هوایی ساعت 1:15 نیمه شب چهارشنبه صورت گرفت.
در نتیجه از این ضربه هوایی 5 تن از سرستان طالب کشته شدند و قرارگاهشان با تمام محتویات که داخل قرارگاه بودند با خاک یکسان شدند.
سخنگوی قلوردوی 209 شاهین گفت که در این حمله هوایی به نیروهای افغان و غیر نظامیان آسیب نرسیده است. طالبان تا هنوز در این مورد تبصره ای نکردند. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. پاکستان امروز خدمات ریل را در آن کشور دوباره از سر گرفت. به دنبال شیوع ویروس کرونا تمامی خطوط آهن در پاکستان از نزدیک به 2 ماه متوقف شده بودند. ارشاد خطک سرپرست اداره راه آهن پاکستان در ایالت سند به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت از امروز حدود 30 ریل خدماتشان را تنها در کراچی از سر خواهند گرفت. او افزود که رعایت تدابیر پیشگیرانه به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا اجباری است. تمامی تدابیر برای مسافران و کارمندان به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا از جمله پاککاری، ضد عفونی سازی و پوشیدن ماسک به گونه جدی دنبال خواهد شد. با گزارش وزارت صحت پاکستان تو اکنون نزدیک به 46 هزار تن در آن کشور به ویروس کرونا مبتلا شدند. 985 تن هم در نتیجه ابتلا به این ویروس جان دادند. و یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که در اوج شیوع ویروس کرونا انتشار گاز کربن دای اکساید در جهان 17% کاهش یافت. دانشمندان در این مطالعه که دیروز نشر شد گفتند که وضعیت قرنطینه، بسته بودن کسب و کارها و ماندن در خانه انتشار گاز کربن دای اکساید را کمتر ساخت. این یافته‌ها در ژورنال تغییر اقلیمی طبیعت یا نیچر کلایمت چینج نشر شده است. در جریان ماه گذشته اکثرت از اقتصادهای بزرگ جهان از جمله آمریکا و کشورهای اروپایی قرنطینه و محدودیت‌های جدی را به اجرا گذاشتند. پایان خبرها.
پنج و هفت دقیقه اثر به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. آنچه را در ادامه میشنوید. یک منبع در حکومت افغانستان از آمدن زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان به کابل خبر داده و گفته که او در جریان سفرش با رهبران این کشور دیدار می کند. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. سفر آقای خلیلزاد همزمان با نشر پیامیدی رهبر گروه طالبان است. ملای بت الله در این پیامش از آتش بس و مذاکرات بین افغانان مشخصا چیزی نگفته. در این مورد با یک آقای امور سیاسی گفتگو کرده ایم.
طالبان فکر میکنه که با توافق با امریکایی ها دیگه فرصت از این را یافتن که با دولت افغانستان فشار بیارن که اگه وارد مذاکرات میشه اجازات زیاد بگیرن. بلان از بحث آشتی و مصالحه و عفو و یپا خودداری کردن.
از نگرانی های ناشی از عملات اخیر بر مساجد هم برایتان گزارش داریم. باشنده های ولایت کندوز ادعا می کنند که افراد وابسته به گروه طالبان درختان در امتداد شارای کندوز تخار را قطع کردند.
خودشان آمدن بسیار به یک شکل غیر معیاری را گرفتن، قطع کردن این درخت های سرسبز.
طالبان درختانی که در مسیر راه کندوز و تخار موجود است قطع می کند.
در ادامه به این خواهیم پرداخت که آیا افراد که از بیماری ناشی از ویروس کرونا بهبود یافتند دوباره به این بیماری مبتلا می شوند یا نه، و در نیمه دوم برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد. در امتداد لحظه های امروز
این به خاطر فارم بادام ها میگن که در اوائل نیالای بادام باوردن در میسا غرس کردن. در ابتدا نیالای بادام بسیار زیاد بود، بعد از طلو و انگور سیب و زردالو ایجا آوردن.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتان نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. میرحمت صافی در بخش تخنیک مرم کری میکنه. اما طور که پیشتر هم گفتم، یک منبع در حکومت افغانستان گفته زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان به کابل رسیده. به گفته این منبع قرار است آقای خلیلزاد در مورد روند صلح با مقامات افغان دیدار و گفتگو کند. خلیلزاد این دور سفرش را از دوحه پایتخت قطر آغاز کرد. جزئیات بیشتر از همکارم فرشته ندا میشنوید.
سه روز پس از امضای توافقنامه سیاسی میان محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله زلمه خلیلزاد به کابل آمده است تا با آنها دیدار کند. یک منبع آگاه در حکومت افغانستان به رادیو آزادی گفت زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان روز چهارشنبه به کابل آمد. این منبع می افزاید قرار است آقای خلیلزاد با مقامات بلند رتبه در مورد صلح افغانستان صحبت کند. وزیر خارجه آمریکا سه روز قبل در یک اعلامیه گفته است که زلمه خلیلزاد در سفر به کابل با مقام های حکومت افغانستان در مورد آغاز مذاکرات هرچی زودتر بین الافغانی صحبت می کند و اقدامات حکومت افغانستان را برای آغاز هرچی زودتر این مذاکرات نیز از نزدیک بررسی می کند. دو روز پیش از آن آقای خلیلزاد به قطر سفر کرده بود و آنجا با نماینده های طالبان ملاقات کرده، اما جزئیات گفتگوهایشان روشن نشده است. این در حال است که زلمه خلیلزاد دو هفته پیش به هند، پاکستان و قطر سفر کرده بود. در این حال یونس فکور کارشناس مسائل سیاسی میگوید اختلافات سیاسی میان مقام های افغانستان کم شده و یک آدرس قوی با صلاحیت به نام شورای ملی مصالحه ایجاد شده است.
ما فکر میکنم آمدن خلیلزاد یک زمینه است برای پیشرفت در جهت تطبیق اعلامیه مشترک امریکا و افغانستان و قرارداد مشترک امریکا و طالبان. یک تکان ما فکر میکنم خواهد داد این ملاقات ها و اردو جهت یکی دیگه خود به موضوع گیری های خود آگاه خواهد داد.
این در حال است که رهبر طالبان در پیام ایدیش به مناسبت اید سعید فطر گفته است که آنها متحد به توافقنامه امضا شده با امریکا هستند و از طرف مقابل هم میخواهند تا به تعهداتشان جدی باشند، اما از مذاکرات بین الافغانی و آتش بس هیچ یادی در پیام رهبر گروه طالبان نشده است.
خبر رسیدن زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان به کابل همزمان با نشر پیام ایدی از سوی رهبر گروه طالبان است. جزئیات این پیام ایدی و واکنش ها در این پیوند را تا لحظات دیگر به شما داریم. با رادیو آزادی بمانید.
رادیو آزادی
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
طالبان میگویند ایالات متحده باید توافقنامه به دست آمده با آنها را عملی کند. ملای بت الله رهبر طالبان پیامی به مناسبت عید گفته که گروه متحد به اجرای توافقنامه است و ایالات متحده نیز باید به تعهدات خود عمل کند. در پیام ملای بت الله همچنین از تلفات غیر نظامیان در افغانستان ابراز نگرانی شده، اما دولت افغانستان طالبان را عامل تلفات غیر نظامیان میداند. جزئیات بیشتر کارم نظیفه محبوبی داره که همین‌اکنون از طریق یک تماس تلفنی با استودیو وصل است.
سلام به شما نگاه صاحب، خیلی سپاس. بله، چنان که شما هم اشاره کردین که رهبر طالبان از ایالات متحده خواسته که بر تعهدات خود با این گروه متحد بمانه و قاطعانه به توافقی که بین دو طرف صورت گرفته عمل شود. در پیامی که به مناسبت عید سعید فطر از سوی ملاحه هدایت الله اخوندزاده رهبر طالبان صادر شده، گفته شده که اجرای توافق بین ایالات متحده و طالبان به نفع دو طرف است و باید به او عمل شود. در این پیام رهبر طالبان گفته که طالبان متحد در اجرای توافقنامه صلح با امریکا هست و افزوده که طرف دیگر یعنی امریکا هم باید به تعهد خود عمل کنه تا فرصتی که به میان آمده به گفته از اونا فرصت حیاتی به هدر نره. همچنان ملاحظات الله در این پیام خود خواسته که امریکا به دیگران که مشخصاً هدف خودم مشخص نساخته که این دیگران چه کسان هستند اجازه نده که توافق بین طالبان و امریکا به تأخیر بیفته و یا نهایتاً با ناکامی روبرو شود. در بخش از پیام گفته شده که همه چیز در توافقنامه به گونه‌ای روشن نوشته است و چارچوب خوبی برای منافع ملت‌ها و حل مشکلات در این در نظر گرفته شده و باید به گونه‌ای کامل عملی شود. در توافق نامی صلح بین طالبان و ایالات متحده که شما در جریان هستین در ماه فوریه امسال امضا شده، بر اساس از این مذاکرات بین افغانا باید در ماه مارچ آغاز می شد، اما به دلیل برخی مشکلاتی که از اون نام برده شده روند هنوز آغاز نشده. در پیام ملاحظت الله اگر اشاره کنم به اجرای توافق دو طرف یعنی امریکا و طالبان تاکید شده، اما در پیوند به برقراری و تجربه است و مذاکرات بین افغان ها اگر زمان در از این مشخص باید می شد نشده و اشاره هم نشده. ما دید وزارت دولت در امور صلح افغانستان را داریم در این باره که از طالبان می خواهند تا آتش بس سه روزه را حداقل به خاطر هیچ یا در آستانه این دینا اعلام بکنن که بانو ناجی اندری در این باره صحبت کرده که می خواهیم صدایش با هم بشنویم.
اعیاد اسلامی فرصت خوب بر ایجاد همبستگی در جهت تقویت زندگی مسالمت آمیز است. از این جهت حکومت بارها بر لزوم برقراری آتش بس بر ایام عید تاکید کرده و گروه طالبان را به او دعوت کرده. آتش بس به خصوص در ایام عید خواستی بر حق مردم افغانستان است که توقع جواب مثبت از گروه طالبان دارند.
نگوست در قسمت از پیام رهبر طالبان که به پنج زبان البته پشتو، دری، عربی، انگلیسی و اردو پخش شده، همچنان ابراز نگرانی شده در پیوند به این که تلفات غیر نظامیان در افغانستان بلند رفته. رهبر طالبان به قتل غیر نظامیان در حملات هوایی و بیشتر به حملات هوایی و راکتی نسبت داده و متهم کرده دولت افغانستان را به قتل غیر نظامیان در این حملات. ما تلاش کردیم که نظر ریاست جمهوری را هم در مورد اینامی ملاحظت الله رهبر طالبان داشته باشیم، اما موفق نشدیم. منچه که رضوان مراد مدیر دفتر رسانه ها و روابط عمومی دفتر معاون اول رئیس جمهور غنی با ما در میان ماند. اونا طالبان را عامل اصلی تلفات غیر نظامیان در کشور می خوانند که ما می خواهیم قسمت از صحبت های خودش هم داشته باشیم.
څخه خبره ده چې وایي چې د ملکی تلفاتو مخه باید د جګړې ټولې خواوې ونیسي، اما هغه څوک چې د ملکی خلکو وژنه جهاد بولي هغه څنګه دا خبره کوي؟ موږ وایو کله چې ته ماین ږدی، کله چې ځان وژونکي حملې کوي، کله چې د خلکو له کورونو په افغان امنیتي ځواکونو ډزې کوي، نو د ملکی تلفاتو مستقیم او غیر مستقیم عامل څوک دی؟
در بخش از پیام رهبر طالبان به تلفات غیر نظامیان در حال ابراز نگرانی میشه که در روزهای تحصیل یونما هم گزارش نشر کرده و دولت افغانستان را البته طالبان را عامل کشته شدن 208 غیر نظامی و دولت افغانستان را مسئول کشته شدن 172 غیر نظامی در ماه اپریل پنادانسته. بانو نگاه،
بسیار زیاد تشکر. همکارم نظیفه محبوبی بود که در مورد پیام ایدی رهبر گروه طالبان و واکنش وزارت دولت در امور صلح افغانستان در این مورد با ما شریک ساخت. با وصف تقاضاها برای آتش بس و کاهش خشونت در افغانستان، ملای بتولا رهبر گروه طالبان در پیام ایدی خود که امروز نشر شد از جنگجویان گروه خواسته که موقف جدی‌تر اتخاذ کنند. در پیام ایدی رهبر طالبان از آتش بس و مذاکرات بین افغانان مشخصاً چیز گفته نشده و در عوض از جهاد یادآوری شده. سوالی جست که اظهارات ملای بتولا رهبر گروه طالبان چی پیام را به حکومت افغانستان میرسانه؟ امی سوال در آغاز یک مصاحبه ساعت پیش از نصرالله استانگزی استاد پنتون کابل و آقای مسائل سیاسی پرسیدم.
دو علت میتونه باشه. یک علت ایست که طالبان فکر میکنه که با توافق با امریکایی دیگه فرصت از زیر یافتن که بار دولت افغانستان فشار بیارن که اگه وارد مذاکرات میشه باید امتیازات زیاد بگیرن. بنابراین از بحث آشتی و مصالحه و عفو و یپا خودداری کردن. دوم مشکلی است که جانب کابل هم چند روز پیش رئیس جمهور یک اعلان جنگ تمام‌عیار علیه طالبان کرد، با وجودی که باز بحث مصالحه و آشتی را هم رئیس جمهور میگه که خودش تناقض و میان میره. روی این دلیل من فکر میکنم که یک از علتاش همین باشه.
برخی در افغانستان نگران بازگشت احتمالی طالبان به قدرت هستند، اما در پیام ایدی رهبر طالبان گفته شده که گروه پلیسی انحصار طلبانه ندارد و حقوق هر مرد و زن یا تامین میکنند. این اظهارات آیا واقعا نشانگر تغییر دیدگاه طالبان نسبت به افغانستان امروز است؟
من اتفاقا فکر میکنم که به طور انحصاری در افغانستان هیچ گروهی داینده نخواهتان است که یک حکومت بسازه. در قدم نخست موضوع از این قرار است. دوم دیگه، تبلیغات به معنای استراتژی نیست. اهداف دولت ها، اهداف گروه ها در اسناد حقوقیشان است. مثلا یک جریان سیاسی باید اسناد خود در چارچوب مرامنامه و اساسنامه و گپاش بره، یا مثلا یک دولت رو باید در چارچوب قانون اساسی خود بره تا ما او ماهیت او دولت یا او سازمان بشناسیم برسمت.
در کابل به تازگی شورای عالی مصالحه ملی به ریاست عبدالله ساخته شده که از وظایف اصلیش تلاش برای آغاز مذاکرات بین افغانان است. فکر میکنه که طالبا حاضر به گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان شوند در نتیجه تلاش های زلمه خلیلزاد، دیپلمات ارشد ایالات متحده؟ البته
شما متوجه باشین که برای طالبان نیروهای دیگه هم اعمال نفوذ کرده میتونه، مثل پاکستان، ایران، روسیه، چین. بنان به خاطر از این که به میان بیامید که یک فشار، فکر میکنم در یک اماهنگی اگر بحث سال افغانستان مطرح شد و یک طرف هم دولت افغانستان شد و طرف دیگه هم طالبا و یک اماهنگی به میان بیامید، بله این مذاکرات خواهد شد. ما باوری بیست که در نهایت مذاکره میشه، با تفاوت که اگر زودتر شد و کم افغان کشته خواهد شد و کم خسارات افغانستان خواهد دید، و اگر به تأخیر شد متأسفانه که تلفات بیشتر خواهد.
شما از تلفات گفتین. سوال آخر ما در این مورد است. از یک طرف وقتی که حکومت افغانستان میگه که آلت تهاروزی را در برابر گروه طالبا گرفته شده، و از طرف دیگه طالبا هم از صلح صحبت نمی کنن، چانس از این که تلفات افزایش بیابه عوام به خصوص غیر ملکی در افغانستان چقدر زیاد است در این مقطع زمانی؟
اول ببین، نگاه میخوایم بگویم که یک اشتباه بزرگی را که آمریکا مرتکب شده اینی است که بعد از توافقشان یک جبهه جنگ خود امریکا تب کرده و جبهه دیگر هم به خود افغان ها سپرده، یعنی به دولت افغانستان. این باعث ازی شده که در عملیات تجدید شد و اشتباه تا امریکای هست که متاسفانه در اواخر تلفات ملکی فوق‌العاده زیاد است. باور من این است که هیچ تضمین برای تلفات ملکی وجود نداره و متاسفانه قوانین مربوط به جنگ هم رعایت نمیشه و این اکثرا مثل 41 سال گذشته بار اصلی جنگ ملت افغانستان و ملکیات افغانستان برداشته و قسمت اعظم ملکیات تلفات داشته، این حالت موجود استثنا نخواهد بود.
نصرالله استانکزی، استاد پنتون کابل و آقای مسائل سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
عملات اخیر بر مساجد در شمار از مناطق افغانستان نگرانی‌های را برانگیخته. در حمله دیشب بالای یک مسجد در پروان چندین تن کشته و زخمی شدند. هرچند وزارت داخلی افغانستان این عملات را به گروه طالبان نسبت می‌دهد، اما این گروه دست داشتن در عملات بالای مساجد را رد کرده. از سوی دیگر شمار از آگاهان نظامی می‌گویند حمله به مساجد و مکان‌های مذهبی بخش از جنگ استخباراتی است که شمار از علاقات می‌خواهند با این کار جنگ مذهبی و قومی را در افغانستان آغاز کنند. جاوید حسن‌زاده جزئیات بیشتر دارد.
از آغاز ماه رمضان تا کنون در 5 ولایت به نمازگزاران در مساجد حمله شده است. کابل، پکتیا، ننگرهار، خوست و پروان از ولایات خوانده می شوند که ملا امامان و نمازگزاران در مساجد هدف قرار گرفتند. با ادامه این حملات دیروز نمازگزاران هنگام افطاری در ولایت های پروان و خوست مورد حمله مخالفان مصالح قرار گرفتند. شامگاهی دیروز در حمله بر مسجد و مدرسه دینی در قریه خلازایی چارکار مرکز ولایت پروان 10 تن کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند. به همین گونه افراد مصالح به نمازگزاران در منطقه گرجک مربوط ولسوالی صبری ولایت خوست هم حمله کردند. در این رویداد 2 تن کشته شدند و یک نوجوان 12 ساله زخمی شد. مسئولیت این حملات را مانند حملات مشابه دیگر هیچ فرد و یا گروه به عهده نگرفته است، اما وزارت داخلی افغانستان این حملات را کار گروه طالبان می‌داند. طارق قاریان سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که گروه طالبان با این گونه حملات زمینه را برای خشونت ها فراهم کرده است.
نمونه هایی از حملات است که طالبان عامل عمدهش محسوب میشن. قطعا ارگه اونها خواسته باشن خود براعت هم بتن، مردم افغانستان و همه میدانیم که مسئول چنین حملات در قدم نخست طالبان است. اگر مسئله بعدیش گروه های دیگه هم مسئولیت بگیرن، ما مسئول طالبان میدانیم یا یک چتر کلان را ایجاد کردن برای خشونت در افغانستان.
هرچند این بار نخست نیست که مساجد و نمازگزاران در کشور مورد حمله قرار میگیرن، بلکه در هفته های اخیر نیست چون این رویدادها افزایش یافته است. از سوی دیگر شماری از کارشناسان نظامی به این باورند که چون این حملات از سوی حلقات استخباراتی کشورهای همسایه سازماندهی و به وسیله مخالفان مصالح دولت اجرا می شود. کابل خان تدبیر کارشناس امنیتی به رادیو آزادی گفت که با این حملات به جنگ های داخلی دامن زده می شود.
به طور واضح باید بگویم در عقب این حملات ایران و پاکستان قرار دارد. آنها میخواهند که افغان ها با هم دیگر درگیر شوند. هرگاه جنگ در افغانستان برای آزادی است، پس حمله بر مساجد و نمازگزاران به چه معناست؟
حمله بر غیر نظامیان در حال شدت گرفته است که دفتر معاونت سیاسی ملل متحد برای افغانستان یونما نیز در گزارش تازه خود از تلفات غیر نظامیان ابراز نگرانی کرده است. حکومت افغانستان پس از حملات اخیر به غیر نظامیان عملیات تهاجمی را آغاز کرد، اما در کنار آن از طالبان خواهان آتش بس شد. اما ملا هبت الله رهبر گروه طالبان در پیام ایدیش از افراد مصالح خود خواسته که موضع محکم تر داشته باشند.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
دست به که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم. همچنان برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد. بر اساس آماری که صفحه اینترنتی ولدومیترز امروز نشر کرده، بیش از 7500 تن در افغانستان به ویروس همگیر کرونا مبتلا شدند. همچنان 850 تن دیگر بر اساس این صفحه اینترنتی پس از ابتلا به این ویروس بهبود یافتند. آیا افرادی که از بیماری ناشی از ویروس کرونا بهبود می‌یابند دوباره به بیماری مبتلا می‌شوند؟ آیا افرادی که بیماری را سپری کردن و آزمایش دوباره آنها مثبت بوده می‌توانند این ویروس را به دیگران انتقال دهند؟ پاسخ به سوالات را در گزارش از همکارم آرش امایون می‌شنوید.
یک مطالعه جدید در کوریای جنوبی نشان می‌دهد که به نظر می‌رسد افرادی که قبلاً از بیماری ویروسی کووید 19 بهبود یافتند و در آزمایش مجدد مثبت بودند، نمی‌توانند دوباره به این بیماری مبتلا شوند و دیگران را مبتلا کنند. قبلاً در کوریای جنوبی نگرانی‌های در مورد سرایت دوباره این بیماری به کسانی که از آن شفا یافته‌اند وجود داشت. به نوشته مجله مستقل ساینس نیوز، بر اساس گزارش مراکز کنترل و جلوگیری از بیماری‌های ساری کوریای جنوبی که 19 می نشر شد، نمونه های خون افرادی که این بیماری را گذرانیدن نشان می دهد که آنها حامل ویروس سرایت کننده نیستند. این یافته ها نشان می دهد که آزمایش های انجام شده روی مواد ژنتیک ویروس های غیر عفونی به این معنی است که این افراد با وصف مثبت بودن در حال حاضر آلوده نیستند و نمی توانند ویروس کرونا را به دیگران انتقال دهند. در این مطالعه محققان نمونه های خون کسانی را مطالعه کردند که بیماری ویروسی کووید 19 را گذشتاندند. تقریبا همه این افراد انتیبادی های خنثی کننده ای را داشتند که می تواند مانع از ورود ویروس کرونا به سلول ها حداقل در کوتاه مدت شده و شخص را از ابتلا مجدد به این ویروس محافظت کند. سازمان صحی جهان یا WHO تا هنوز در مورد این مطالعه ابراز نظر نکرده، اما آنجلا راسموسن متخصص ویروس شناسی پوهنتون کلمبیای امریکا نتایج این مطالعه را یک خبر خوش خوانده گفته است. به نظر می رسد. افراد مجدداً به ویروس کرونا مبتلا نمی شوند و این ویروس دوباره فعال نمی شود. در این حال شرکت بیوتکنولوژی مدرنا اخیراً گفته است که واکسین تجربی این شرکت بر ضد بیماری ناشی از ویروس کرونا برای نخستین بار در ایالات متحده آمریکا آزمایش شده و این واکسین آنتی‌بدی های محافظتی را در برابر این بیماری در بین داوطلبان تولید کرده است. واکسین شرکت بیوتکنولوژی مدرنا یکی از 100 واکسین است که برای محافظت انسان در برابر ویروس کرونا تحقیقات روی آن ادامه دارد. کووید 19 بیماری ویروسی است که با نشانه های تب، سرفه خشک و تنگی نفس به همراه است. مقام های سی توصیه می کنند که برای پیشگیری از ابتلا به آن باید دستان با صابون حداقل برای 20 ثانیه چندین بار در روز شسته شوند. همچنان آنها بر رعایت فاصله جسمی نیز تاکید می کنند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از حضور در اماکن عمومی و مزدحم که احتمال شیوع ویروس در آنها وجود دارد تا حد ممکن پرهیز کنیم.
5:30 عصر به وقت کابل است. باز هم جاوید نعیمی به استودیو آمده تا فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
در 24 ساعت گذشته 492 واقعه مثبت ویروس کرونا در افغانستان ثبت شده. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان امروز در دیدارش از شفاخانه افغان ژاپن گفت اکنون شمار مبتلایان به این ویروس در افغانستان به 8145 تن رسیده. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان وارد کابل شده و قرار است امروز با رهبران این کشور دیدار کند. منابع حکومت و دفتر آقای خلیلزاد این خبر را به رادیو آزادی امروز تایید کردند. اعتراض کننده ها در ولایت پروان امروز جسدهای قربانیان حمله دیشب بر یک مسجد را به کابل انتقال دادند. مقام های محلی میگویند که 10 تن در نتیجه این حمله مسلحانه در روستای چنار دیشب کشته شدند و 16 تن دیگر هم زخم برداشتند. پاکستان امروز خدمات ریل را در آن کشور دوباره از سر گرفت. بعد دنبال شیوع ویروس کرونا تمامی خطوط آهن در پاکستان از نزدیک به 2 ماه متوقف شده بودند. و یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که ماه گذشته در اوج شیوع ویروس کرونا انتشار گاز کربن دای اکساید در جهان 17% کاهش یافت.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتن گاستم جهان سپاس از امرویتان. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر می شوند. اما پیش از اون گزارش داریم در مورد این که شمار از باشندگان ولسوالی خان‌آباد ولایت کندوز گفتند افراد وابسته به گروه طالبان درختان دو طرف شارای کندوز خان‌آباد را قطع و شارای سرسبز را به ویرانه مبدل کردند. سخنگوی گروه طالبان گفته که جنگجویان این گروه به درخواست شرکت برشنا این درختان را قطع کردند، ادعایی که شرکت برشنا را رد کرده. اجمل آریان جزئیات بیشتر از کندوز فرستاده.
شماری از مردم ولایت کندوز میگویند که طالبان درختان دو طرف شارای کندوز خان‌آباد را قطع کرده اند. با این کار همچنان ادامه میدهند. عین الله ساکن منطقه لودین شهر کندوز که قطع درختان را دیده میگوید
ای دو طرف درخت های بسیار قدیمی و درخت های بلند بلند و سرسبز بود. ایرا طالبا آمدن و اول بر ما گفته بودن که رقت کنیم، وقتی کسی چیز نکرد خودشان آمدن بسیار به یک شکل غیر معیاری ایرا گرفتن قطع کردن این درخت های سرسبز. این قطع درخت ها بسیار ضرر کرد بر مردم محیط زیست.
مردم میگن طالبان بیش از صدها درختی را که تا 50 سال عمر داشتن قطع کردن. دو طرف شهرها پیش از این پوشیده از درخت بود، اما حالا به دشت سوزانی تبدیل شده است. مسافرخان باشنده ولسوالی خانابات کندز بر رادیو آزادی گفت
طالبان درختانی که در مسیر راه کندز و تخار موجود است قطع میکند. این امر باعث شده تا زیبایی های منطقه را از بین ببرد و دولت که مسئولیت حفاظت ملکیت های عامه را دارد بهش توجه نکرده.
مثلا اداره محیط زیست کندز در این مورد اظهار نگرانی کرده و این کار را خلاف قانون محیط زیست میدانند. حشمت الله جلیل رئیس این اداره گفت
مخالفان حکومت مسئله افغانستان در شهرهای کندز خان‌آباد درختان کهنسال و چندین ساله را در منطقه خوجاغلطان، در منطقه ملرغی، لالودین، در این ساحه به شکل بی‌رویه، به شکل بی‌رحمانه قطع میکنند. این عملشان خلاف اصول و ارزش‌های انسانی، خلاف قوانین حکومت افغانستان و ارزش‌های اسلامی و دینی ما است.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان میگوید این گروه تنها درختان بزرگی را که باعث اتصال خط انتقال برق میشد بر اساس پیشنهاد شرکت برشنا قطع کرده است. اما حاجی محمد مهمن رئیس حوزه کندز این شرکت این ادعای طالبان را رد میکند.
سیاست برق خواهد نکم کارمند دلتا تلیده نمون کم اماهنگی تلیده و نمزمن کم کرن و بطه.
از طرف ریاست برشنا به منطقه نه کارمندی رفته و نه ما اماهنگی کردیم و نه در آنجا وسایط ما رفته است. به قطع درختان هیچ نیازی نداشتیم. برق ما در این مسیر به گونه دوامدار فعال است. در آنجا مشکلی نداشتیم. مقام های محلی این اقدام گروه طالبان را تقبیح کرده و آن را ظالمانه دانستند. اسمت الله مرادی سخنگوی ولی کندز گفت
دا ونه د سرسبزه و د محیط لپاره ډیر ګټور وی چې د طالب اسلوال
این درختان برای سرسبزی محیط زیست خیلی مفید بودن. طالبان به جنایت دست زدن و این درختان را قطع نمودن. اداره ولایتی به نهادهای امنیتی دستور داده است که در منطقه عملیات را اندازی کنند و جلوی قطع درختان را بگیرند. جنگجویان گروه طالبان در شورای کندز خان‌آباد حضور دارند. تا حال مشخص نیست عملیاتی که سخنگوی ولی از آن سخن میگوید چه زمانی و چه گونه راندازی خواهد شد. اما این موضوع آشکار است که این اقدام تازه طالبان باعث انتقاد و نگرانی مردم شده است. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
حقوق اساسی و بشری. سلام تقدیم میکنم به شما شنونده های عزیز. در این برنامه در مورد اصل برابری صحبت می شود و مهمانی را که در استودیو با خود داریم لطیفه سلطانی مسئول بخش حقوق زنان دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر است. خانم سلطانی در ابتدا شما را خوش آمدید میگیم.
درود خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه شما.
اگر آغاز لطف کرده بگوین که اصل برابری چی معنا؟
از مشخصه ها و اصل اساسی حقوق بشر هست. یعنی در کل یک اصل بنیادین حقوق بشر اصل برابری هست. در صورت که این اصل رعایت نشوه تامین حقوق بشر بی‌معنا میشه. پس اصل برابری که یکی از مشخصه های بسیار بارز و اساسی حقوق بشر هست زمانی تامین میشه که تبعیض وجود نداشته باشه. با در نظر داشت رنگ، قومیت، زبان، جنسیت زمانی که از بین بره ما میگیم که ما با من تبعیض دسترسی یافتیم. یعنی تبعیض مردود شمردیم. و زمانی که تبعیض مردود شمرده شوه این زمان در افراد در قسمت بهره‌مندی از حقوق خود به برابری میرسه.
در کدام حالات و چی گونه برابری تامین شده میتونه؟
خب مخاطب حقوق بشر و اسناد حقوق بشری دولت ها هستند در هر نقطه از جهان که باشه. زمانی که دولت مخاطب اصلی حقوق بشر و مسئولیت تامین تعهدات در رسی حقوق بشر می داشته باشه اصل برابری زمانی تامین می تانه که تمام حقوق بشری افراد بدون تبعیض تامین بکنه. مثلا درس قوانین اگر دولت قانونی را تصویب میکنه که در او هیچ گونه تبعیض بر علیه شهروندانش رعایت نمیشه ما میگیم دولت در اصل قوانین تبعیض کنار گذاشته. مثلا بحث تحصیل در قانون اساسی افغانستان بحث آموزش تا سطح متوسطه به صورت اجباری است. اینجا مشخص نشده که تنها دانش آموز دختر یا تنها دانش آموز پسر به این معنا که تبعیض برداشته شده و ماده 22 قانون اساسی افغانستان به عنوان مثال حق محکم است برای رفع تبعیض و این ماده میرسانه که دولت افغانستان مکلف به تامین برابری شده به لحاظ ماده 22 قانون اساسی افغانستان. در قسمت ساختارها پالیسی ها دولت باید به صورت مساویانه برخورد بکنه با شهروندان افغانستان. در قسمت توسعه مثلا ساختن سرک، اگر سرک کابل قندهار ساخته میشه، سرک مثلا کابل مزار هم باید ساخته شود، سرک کابل هرات هم باید ساخته شود. و در قسمت ساختن مکاتب، شفاخانه ها، اگر در شمال افغانستان توجه داره دولت، به جنوب افغانستان هم باید توجه داشته باشه، به غرب افغانستان هم باید توجه داشته باشه. این که امروزه شورشی های در داخل افغانستان مکاتب میسازانه، مثلا در یک منطقه و در منطقه دیگه اینا مثلا توجه دارن، به این معنی که تبعیض قائل شدن. پس اینا نباید مکاتب بسازانن، اینا نباید مردم بترسانن، اینا نباید شهرها را امنیت شده خطر بندازه. دولت مکلف هست که تامین امنیت بکنه، نه تنها در شمال افغانستان بلکه در جنوب افغانستان، در شرق افغانستان، در غرب افغانستان. تمام شهروندان یک کشور بدون در نظر داشته تبعیض باید از خدمات عامه باید برخوردار شود، خدمات که توسط دولت رعایت میشه.
خب آیا برابری در کدام اسناد مد نظر گرفته شده یا خیر؟
بدون شک در مقدمه اعلامی جهانی حقوق بشر میگه که انسان ها آزاد آفریده شده و برابر با هم آفریده شده. پس اصل برابری به عنوان یک از مشخصه های بسیار بارز حقوق بشر در مقدمه اعلامی جهانی حقوق بشر و همچنان در منشور حقوق بشر به صورت مشخص ذکر شده، به عنوان یک اصل بسیار اساسی محترم شمرده شده که برابری در عرصه قوانین و پالیسی ها و در کل خدمات عامه و یا بهره مندی افراد از حقوقشون باید در نظر گرفته شود. دین اسلام میفرماید یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا، ای انسان ما شما را از مرد و زن آفریدیم. یعنی که هیچ گونه تبعیض میان مرد و زن از لحاظ کرامت، از لحاظ انسانیت، از لحاظ حقوق وجود نداره. تمام افراد بشر از زن و مرد آزاد آفریده شده، برابر آفریده شده، میتونه مساویانه درس بخونه، میتونه کار بکنه، میتونه سیر و سیاحت داشته باشه، از حقوق سیاسی مدنی خود برخوردار باشه، از حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی خود به صورت کل باید برخوردار باشه و هیچ گونه تبعیض هم درش وجود نداشته باشه. و همچنین در کنوانسیون حقوق سیاسی مدنی در ماده 2 کنوانسیون اشاره میشه که دولت در قسمت بهره مندی افراد از حقوقشان نباید هیچ گونه تبعیض و محدودیت را فراری شهروندان قرار بده. و همچنان ما دو تا کنوانسیون مشخصی داریم، کنوانسیون رفع تبعیض نژادی و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان. این کنوانسیون ها مکانیزم های بسیار مشخصی هستند برای تامین خدمات عامه به صورت برابر برای شهروندان و اینا مسائلی هستند که در اسناد ذکر شده. در اسناد ملی وقت ما اشاره بکنیم، خوشبختانه قانون اساسی افغانستان به عنوان مادر قوانین در ماده 22ش اشاره میکنه که همه افراد در برابر قانون دارای حق و حقوق مساوی است، هیچ گونه تبعیض بین افراد افغانستان، بین اتباعی افغانستان وجود نداره و اینمی خودش میرسانه که برابری هدف دولت هست، برابری سرخط کار دولت هست و دولت در این راستا نمیتونه که شانه خالی بکنه.
بله واقعا. شنونده عزیز وقفی کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
مردا مسجد ابو زخمی و
مسجد افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیتن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب از برابری صحبت کردیم، وضعیت برابری جنسیتی فعلا در افغانستان از چی قرار است؟
خب وضعیت برابری جنسیتی خوشبختانه ما میبینیم که در عرصه قوانین یک سری تعهدات دولت عملی شده. مثلا ما تبعیض در عرصه سن ازدواج داشتیم که در قانون خانواده افغانستان با وجودی که قانون هنوز هم مرحله تصویبشان را تعیین نکرده، اما میبینیم که سن ازدواج قبلا با 2 سال تفاوت وجود داشت، فعلا برداشته شده. تفاوت سن ازدواج برداشته شده، سن 18 سال به عنوان یک معیار تعیین شده در قسمت ازدواج برای دختر و پسر. و در قسمت کار هم تبعیض وجود نداره، بلکه بعضی امتیازات هم برای زنان در نظر گرفته شده. زنان باردار به کارهای شاقه استخدام شده نمیتونن، زنان مجبور شده نمیتونه که از طرف شب کارهای سنگین انجام بدن، کارهای پرمخاطره انجام بدن، یعنی در خط مقدم جبهه برن، در حالت دفاعی قرار بگیرن و همچنین رخصتی های قبل از ولادت و در زمان ولادت هم برای زنان در نظر گرفته شده که این مانع بهره مندیشان از حقوقشان نمیشه. در سه پالیسی ها هم که ما میبینیم خوشبختانه برابری جنسیتی رعایت شده. در خدمت صلح و مشارکت زنان در عرصه پالیسی ها ما مشکل نداریم. برنامه عمل قطعنامه 1325 ساخته شده و این برنامه عمل مجری اجراست. تمام وزارتخانه های کلیدی دولت در خدمت برنامه عمل احساس مسئولیت میکنه و اینا به صورت مشخص وظایف دارن. پلان 10 ساله زنان که به نام نپا بود، نشنال اکشن پلان، این پلان هم تمام مسائل موضوعاتی که برای پیشرفت حقوق زنان، برای بهبود وضعیت حقوق زنان، برای سهمگیری زنان در توسعه، در انکشاف، در رده های تصمیم گیری در چوکات دولت، تمام این مسائل در یکشن پلان در نظر گرفته شده بود که خوشبختانه یکشن پلان هم در سطح ملی عمرش به پایان رسید و یک چقدرش تطبیق شده و یا چقدرش هنوز هم تطبیق نشده، این مربوط وزارت زنان افغانستان میشه، چون سکرتریت تطبیق همین یکشن پلان وزارت امور زنان افغانستان به عهده داشتن. و در قسمت سیاست جنایی افغانستان هم خوشبختانه میبینیم که قانون منع خشونت علیه زنان با عنوان یک فرمان تقنینی هنوز هم مجزا هست، هنوز هم با عنوان یک قانون محترم شمرده میشه، در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان مرئول اجراست. و هم در قسمت قانون مبارزه با آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره این مسئله، همین موضوع بسیار مهمی هم که اقدام بسیار خوب از جانب دولت افغانستان صورت گرفته، این قانون مورد تصویب قرار گرفته و مشکلات و نارسایی هایی که در سایر قوانین افغانستان هم وجود داشت او در کد جزای افغانستان اصلاح شده. برابری جنسیتی رو ما میبینیم که در کد جزای افغانستان هم خوشبختانه دیده میشه و ما در ساختار دولت وزارت به نام وزارت امور زنان افغانستان داریم، در ساختارهای وزارتخانه ها ما بخش به نام بخش جندر داریم و واحد رسیدگی به قضایای فامیلی رو ما در چوکات پلیس داریم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با عنوان نهاد ملی ناظر بر وضعیت حقوق بشر هم مشخص از حقوق زنان دفاع میکنه. یعنی تا یک قسمتی در قسمت قوانین، پالیسی ها و ساختارهای اداری در افغانستان برابری جنسیتی رعایت شده، اما در عمل هنوز هم متاسفانه مشکلات ناامنی، محدودیت های فرهنگی، عرف عنانات ناپسند، سطح پایین سواد، این مسائل باعث میشه که زنها به صورت عملی به برابری جنسیتی هنوز هم در افغانستان دسترسی پیدا نکنه.
بله، قسمی که دیده میشه خانما در اکثر ارگانا با این که در قوانین ذکر شده برابری جنسیتی، اما در ردیف دوم قرار میگیره خانما.
خب در اصل قوانین شما مشاره کردین و من هم قبلا تذکر دادم که کدام مشکل خاصی وجود نداره. تبعیض در اصل استخدام نباید مد نظر گرفته شود، بلکه تبعیض مثبت باید دولت در نظر بگیره و برای خانم ها فرصت بهتر و بیشتر باید مساعد سازن. اما متاسفانه در افغانستان نظام خانواده و ساختار خانواده قسم هستند که زنا اوقات بیشتریشان مصرف کارهای خانه میکنن، در قسمت پخت و پز، پاکاری خانه و توجه به فرزندان، تربیت فرزندان، مراقبت از فرزندان نسبت به مرد مسئولیت بیشتری را احساس میکنه و در کنار این مسئولیتی که در خانه داره، در قبال خانواده، در قبال اعضای خانواده، در قبال فرزندانش، در بیرون از خانه هم کار میکنه. یک انسان چقدر وقت باید داشته باشه که بتونه به تمام این مسائل رسیدگی بکنه؟ متاسفانه زو خانم‌ها مشکل کلانش است که وقت کم میارن و از لحاظ ظرفیت ذهنی هم، یعنی یک انسان اونقدر که ظرفیت تواناییش داره میتونه هضم بکنه، بیشتر از اون نمیتونه هضم بکنه. و این مسئله خودش باعث میشه که زنان در ادارات همانند مردان یعنی رشد سریع و سیر نداشته باشه و چون مصروفیت بیشتری داره، وقت کافی برای مطالعه نداره، وقت کافی برای موفقیت نداره و به می خاطر هست که با آن هم که هم ردیف و مساویانه با مردا کار میکنه، اما از لحاظ مصروفیت و ظرفیت ذهنی و مصروفیت ذهنی زنان بدون شک در ردی دوم قرار میگیره و این مسئله باعث میشه که زنان در سطح کشور موفقیت چندان نداشته باشه. محدودیت های فرهنگی چیز دیگه ای هستن که در مناطق ناامن افغانستان متاسفانه زنا کار نمیتونه و وظیفه دولت هست که قبل از اون که برابری جنسیتی رو تامین میکنه، باید عدالت جنسیتی رو تامین بکنه، فرصت مساعد بسازه، زمینه رو مساعد بسازه، شرایط قسم مساعد بسازه که زنها بدون از اینکه ریسک متقبل شون، بدون از اینکه بترسن، یعنی مثل مردها با مو فرصت ها دسترسی پیدا بکنه و کارشون به وجه احسن ادامه بدن.
بله، بسیار زیاد تشکر خانم سلطانی.
از تشکر از شما.
شنونده عزیز، این بود داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشری. تا برنامه بعد علا یارو مددگار.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
اگر صابون نباشد، برای شستن دست ها از مواد ضد عفونی کننده حاوی الکل استفاده کنید.
امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
پدر مرا نزدیک ببر باخت من ایوانات از نزدیک دیدن کنم.
دول و سرنا در افغانستان ما از قرن‌ها به طرف مروج است.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی، سلام های ما را بپذیرید. آیا در مورد تاریخچه بادامباغ کابل میدانید؟
فارم تحقیقاتی بادامباغ در سال 1338 الی 1342 در ساحه 80 هکتار احداث گردید.
بادامباغ چی ارزش فرهنگی دارد؟
اینجا میم صبحانه ورزش میکنیم دیگه، خانم هم
امروز روی همین موضوع بحث میکنیم. در آغاز در مورد پیشینه بادامباغ معلومات داده می شود. در مورد اهمیت آن با مسئولانی صحبت کردیم. من فوزیه نوری هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده. بادامباغ کابل که یک فارم تحقیقاتی مربوط وزارت زراعت می باشد، در منطقه سرای شمالی کابل موقعیت دارد. بادامباغ از طرف شمال به سر کوتل، از طرف جنوب به کرته پروان، از طرف غرب به بند قرغه و ولسوالی پغمان و از طرف شرق به ساحه مارکت میوه کابل متصل می باشد. هرچند ظاهراً ساحه بادامباغ خشک و بدون سبزه معلوم می شود، اما هرگاه داخل باغ شوید در آن درختان سیب، انار، زردالو، ناک، انواع تاک های انگور وجود دارد. با گفته مسئولان میوه ها و سبزیجات و غلجاتی که در این باغ کشت شده و موجودند روی آن تجربه و تحقیق صورت می گیرد. از سوی دیگر مراسم جشن ملی نوروز، میله دهقان و نمایشگاه های محصولات زراعتی هم ساله به خاطر دیدار و تبادل تجارب میان دهقان و متخصصان در این باغ دایر می‌گردد. بادامباغ در جنگ‌های افغانستان خسارات زیادی را متقبل شده و درختان و سرسبزی آن خشک و یا هم مردم به خاطر چوب سوخت خود آن را زده و با خود بردند. اینکه چرا این باغ را بادامباغ میگویند و چی زمان تأسیس شده است، در این باره از عبدالصبور رحیم، عامر فارم تحقیقاتی بادامباغ پرسیدیم.
فارم تحقیقاتی بادامباغ در سال 1338 الی 1342 در ساحه 80 هکتار احداث گردید که هدفشان تحقیق بالای انواع میوه‌جات بود. این را به خاطر فارم بادامباغ میگن که در اوایل نیالای بادام آوردن دمی سا غرس کردن و نام ازیر به این خاطر باز فارم بادامباغ ماند. چون در وقت نظر به شرایط زمان و وقت، تمام ولایات متخصصین بخش خود تحقیقات وزارت زراعت ایرا آوردن و با امکانات دستاشتیم وقت با مو بیلو با مو کلند جایش چخرکش میکردن و نیالا را احداث میکردن. در ابتدا نیالای بادام بسیار زیاد بود، بعد از زردالو و انگور، سیب و زردالو ایجا آوردن.
بنابر اظهارات عامر فارم تحقیقاتی بادامباغ، در طول جنگ ها این باغ تخریب شده ولی بعدن این فارم دوباره بازسازی و احیا گردیده و انواع انگور و درختان زیاده در آن غرس شد. وی در مورد این که تحقیقاتشان بیشتر روی کدام میوه ها و درختان است میگوید.
فعالیت های تحقیقاتی تجارب بالای انواع میوه‌جات در سه بخش فعالیت های موجه تحقیق یافته. یک قسمتش بالای انواع میوه‌جات در ساحه آبی است و دیگه باغای نمایشی که اما از انواع میوه‌جات همچنان از خطاط نمایشی توت زمینی. تمام فعالیت های تحقیقاتی ما در اینجا روی انواع میوه‌جات و یک مقدار بسیار کم سبزیجات صورت میگیره. اول تاک های ما کلش به سیستم چیله های نو است. سابق مردم چیله ها را چاشنی نداشت. یک سیستم ما سیستم بسیار کهن که ما بتونیم مقدار حاصل در یا ما تجربه کنیم که آیا مقدار حاصل در سیستم کهن بسیار زیاد بوده یا در سیستم نو. ما یک باغ سیب ما به سیستم چیله ای است که از تکنولوژی بسیار نو است. دهقان چرا میتونه به یک نفر رفع حاصل، شاخه بوری، استعمال کود در یک روز مثلا 10 نیال شاخه بوری کنه، اما سابق یک نفر در یک روز یک نیال نمید. چرا؟ قد نیال بسیار بلند بود. این تغییراتی است که از او و سال احداث و تا بالا دی باغ آمده.
زمانی که داخل محوطه بادام باغ و کم پیشتر رفتیم، هوای پاک و سرد به مشام میرسید. درختان پر از انواع میوه ها و انگورهای رنگارنگ دیده می شد. همکارم شمیلا جاوید به محوطه بادامباغ رفته و با دهقانانی که مصروف کار در باغهای انگور و سیب بودند مصاحبه ای را انجام داده است که توجه شما را به شنیدن آن جلب می‌کند.
میشه خدا معرفی کنه؟
اسم ما سید محب الله، یکی از کارگرای بادام باغ.
ما که دیدم خودت مصروف بودی در تاک انگور.
ما فعلا مو یگان سبزگیری میگن شه که یک قسمت از تاک ما کم میکنیم به خاطر اینکه عوام داره می تاک رو بیر شوه و در پلی ازی هم میوام خدا به پختگی برسونه.
خب امی تاکای انگور که شما کار میکردین مثل درخت وری تو به شکل استاده است، سابق قسم نبود؟
چند سیستمی که حالا ایجاد کردن که در سطح جهان هم همی رشد دارد که یک قسم ما هست دیوالی، یک قسم دیگه ما هست درختی و یک قسم دیگه ما هست به سیستم تی گفته میشه و یک قسم دیگه ما هست که سیستم وای گفته میشه، یک قسم دیگه هم داریم که ما سیستم آی میگه میشه.
یعنی اینمی اصطلاحات انگلیسی چرا نامگذاری کردن؟
بله نامگذاریش همین چیز هست که می عرف انگلیسی کم بوده.
خب اساس امو شکل تی دیگه.
تی بله ایرا ما عیار ساختیم که باز چند لاین سیم تیر کنیم که بازمون میتونیم که ما همین چایلی خود بسته
کنیم. یعنی چایله بسیار نازک است، استاده شده نمیتونه ایره امروی از اینی سیما بسته کدین و دیگه پایه گذاشته شده و یکی به دیگه محکم شده.
بله.
کمی پیشتر میریم می چند نوع تاک انگور است در اینجا که شما کار میکنید؟
مثلا انگور شنگلخانی داریم، انگور کشمشی داریم، انگور حسینی داریم، انگور بولادان داریم.
بله.
و انگور تایفی داریم در اینجا، انگور قندوری کشمشی و یارا داریم. این سیستمی که الان روی کار است نسبت به اون بوتهایی که ما سابق داشتیم در قسمت های شمالی مثلا در غزنی و اینجا داشتیم، از واقعه یا خوبتر و بهتر است و رشدشون حاصلات خوبتر میگیره. و در سال ما دو باری را دواپاشی میکنیم، یک بار در گل انگور دواپاشی میکنیم و دوم بار شده که در وقتی که غوره شود که باز چند مرضی هست که اون مرضا میتونه که تاک زیر بگیره و حاصلات خوب بشه.
بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما.
در باغ ما انگورا دل برقت مولا مورا، در باغ ما انگورا دل برقت مولا مورا، هر جا مورا.
خب شنونده عزیز در قسمت دیگه بادام باغ آمدیم. اینجا قسمی که میبینیم یک برادر مصروف مراقبت از درختای سیب است، میشه معرفی کنین خدا؟
خوانی نام است دینمی باغای کلکسونا و نمایشی کار میکنیم.
خب امی درخت بلندیش چقدر است؟
از 4 متر بلندی از جا نمیمونیم که بلند شود، در شاندن نیالش 1 متر فاصله شمال و جنوب است و از 4 متر هم فاصله شرق و غربش است، به خاطر از اینکه در زمین کم زیاد ما به دست بیاوریم.
بله بله، قسمی که دیدم میشه همه سیبا قدر حاصلات فراوان داره که شاخهاش به شکستن است، در حالی که خود درختش بسیار ریزه است. آیا امی درخت ها اطور منحرف نمیشه یا به اصطلاح کج نمیشه؟
نه یا خود دو طرف در سه قسمتش سیم انداختیم، به خاطر از اینکه ایرشه قوی زور ندارد که در زمین خود بگیره و ریشه از این خیلی سطحی است، تمیال اگر شور بتن شده از بخ بره، به خاطر محکم گرفتن از این سیم است که سیم را قائم گرفته و شور نمیخورد.
بله، هم خود درخت و هم حاصلاتش.
بله وقتی که شاخ پایان میشه دستیم بسته میکنیم که شاخ در زمین نخوره و میدان نشود.
خب دمی ساحه سیب چند نوع سیب است؟
در یک قطار 15 نوع سیب است و در کلکسیون هم زیادتر از 100 نوع سیب هست. مختلف میوه دارم از وطنی خود ما از خارجی. سابق که بود سیب 4 در 4 میشوندن، 5 سال منتظر از اون می بود که باش این سر حاصل بیا و هر هم سال میشونیم بر سال سر حاصل است و سال سوم سر حاصل خوب می باشد. حال خودتون هم میبینه که این سال دوامش است که از این ما بسیار حاصل زیاد گرفتیم از این سیبا.
بسیار خوب. چند سال دوام خواهد کرد یک درختی که شما میشانین؟
تا 40 سال حاصل میتونه.
خب تشکر و سلامت باشین.
زنده باشین.
سیب سرخ انداختم در بام به یک دو دلبر، سیب سرخ انداختم در بام به یک دو دلبر، یا غفلت است یا خواب.
گفتیم در این باغ نمایشگاه های محصولات در 4 فصل سال دایر می شود و تاجران، دهاقین و باغداران محصولات خود را در این نمایشگاه ها به نمایش گذاشته و بازار فروش برای محصولاتشان فراهم می گردد. خیالی گل یک تن از باغداران و باشنده ولسوالی قره‌باغ کابل می گوید بعد از اینکه باغداری را در فارم بادام باغ کابل تجربه کرد، حالا حاصلات تاک هایش قناعت بخش است.
فارم ایتراس مثل که سال 12 ما پیدا میگیر از پیشش تا که صاحبش خدمتش بکنه او خلاصی نداره. شکر ما تا کم داره، ملک دار هستم. دیقانی که میکدیم انگوره ما اتشک میزد یا به یک رقم میشد، علی که از نمی پارم والا ما نمی تجربه را گرفتیم. دوایش از زراتی بازاگه او از پیش ما گنده یا اتشک میگیره، او را علایده دواست او را که زدیم قوی میشه انشالله، نیه زور بارش سرش میرشه نیه گرمی. هر کسی که دیقانی میکنه باید اینمی تجربه اصل کنه، یک دو سال یک سال قطعونمو پارم والا خودم مزدور کنه که یاد گرفت با خود دقانی جور.
بادامباغ علاوه بر داشتن انواع میوه، یک محیط آرام و مناسب برای ورزش اهالی آن منطقه نیز می باشد. خانم زهرا باشنده بلاک‌های تهی مسکن کابل در مورد اینکه چرا اینجا را به خاطر ورزش انتخاب کرده است می گوید.
تهی بادامباغ سرسبز است و هم ساحلش کلان است، هم از نگاه امنیت خوب است. اینجا میایم صبحانه ورزش میکنیم. دیگه خانم ها هم مزاحمت چیزی نیست، برای ما کمی نزدیکتر است، اکثر روزا میریم.
منبع آب بادامباغ بند قرغه می باشد که بر اساس نوبت در این باغ آب می آید، اما بنابر گفته آقای رحیم بیشتر اوقات با کمبود آب مواجه می شوند که به همین منظور آنان چندین چای عمیق در این باغ حفر کرده و از آب آن برای سرسبزی این باغ استفاده می کنند. اما بیشتر مردم می گویند ساحه بادامباغ یک ساحه خشک است که به یک باغ نمی ماند. اما عامر فارم تحقیقاتی بادامباغ در جواب گفت:
یک قسمت فارم که سایه 6 هکتار در بر میگیره، این تحقیقات ما بالای انواع میوه‌جات یا نباتات للمی صورت میگیره، یعنی آن نباتاتی که در سایه خشک میره. با وجود ضرورت فلاد این ساحه به نام ساحه تحقیقات در بالای میوه‌جات در مناطق خشک، از این خاطر این ساحه را شما رقم میگیرید.
فارم تحقیقاتی بادامباغ نه تنها در کابل بلکه به ولایات دیگر نیز فعالیت دارد. با امید اینکه همه دهاقین و زارعین بتوانند با استفاده از تجارب در این فرم محصولات خوبتر و بیشتر به دست بیاورند، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می بخشیم. تا بعد، الله یار و مدد کنید.